ما چیزی که در حوزه نوآوری که به نظرم بعد از 43 سال ضرورت داره بهش بپردازیم، آن هم در موضوع مفاهیم و موضوعات ارزشی و دینی که نغمات دینی و قرآنی سرآمد اون میتونه باشه، باید توجه به این موضوع بکنیم. من این عرضی که میکنم در واقع شاید به جهاتی انتقادی به نظر برسه، ولی من هدف خودم کارشناسی این موضوع بعد از 30 سال تلاش در رسانه ملی و به عنوان یک خادم قرآنی فکر میکنم تو این زمینه این رو یک ضرورت میدونم که اگر قرار باشه این فرمایشاتی که من از خیلی از عزیزان هم در جلسات بررسی طرح‌ها و هم در این 2-3 روزی که طرح‌های عزیزان و بزرگواران رو استماع کردم و دیدم، به نظرم میاد که ما خیلی فاصله داریم با اون نقطه مطلوبی که رسانه باید در حوزه دین عرضه بکنه. علتش هم روشنه. آسیب‌های جدی ما در حوزه دین اینه که ما به 3 عنصر کلیدی در برنامه سازی یا کم توجهیم یا بی توجه یا خدای ناکرده غافل. یکی محتواست که به نظر میاد محتوا باید توسط برنامه ساز فهم کامل و به تعبیر بزرگان معرفت به حقیقت موضوع برنامه ساز ایجاد بشه که متاسفانه نیست. عزیزانی که حوزه رسانه کار کردن میدونن سهم پژوهش در برنامه سازی کمترین بودجه رو در کل برنامه های مجموعی سازمان داره با هر ساختار و هر قالبی که هست، و این در پرداخت هایی که حالا بعداً تهیه کنندگان و مدیران هم میکنن متاسفانه جلوه‌گر شده و این تأثیر رو ما میبینیم. عدم فهم درست این موضوع که اگر تلاوت قرآن باشه، اگر قرار باشه تواشیح باشه، اگر قرار باشه مناجات باشه و همه اقسام، اگر اول توسط خود تهیه کننده فهم این موضوع ایجاد نشه و بالاتر بخوام برم مدیر برنامه ساز فهم درست ایجاد نشه، نتیجهش همین میشه که شما به خوبی دوستان در انتقادهایی که میکردید مشهود بود. یعنی چرا باید برنامه شبکه‌های قرآنی ما، شبکه معارف ما کم بیننده ترین بینندگان رو داشته باشه، در صورتی که هممون شک نداریم که تمام ملت عزیز ما شیفته و عاشق قرآن و اهل بیتن. اما چرا کم بیننده ایم؟ برای این که کمترین معرفت و هزینه رو در این شبکه ها ما شاهدیم. غالب دومین نکته ایست که در فرم و ساختار باید بهش توجه بشه. فهم درست فرم با روزآمد شدن دنیای رسانه در متولیانی که در واقع بیرون از ایران ما در غرب دارن کار میکنن خیلی فاصله داره. یه زمانی من خاطرم در شبکه جهانی جامع جم ما وقتی برنامه روشنا رو کار میکردیم، من باورم نمیشد که اینقدر شبکه های رقیب ما بیگانه از مفاهیم ارزشی و دینی و قرآنی باشند. و وقتی این موضوع رو مطرح کردیم و در روز شنبه و یک شنبه این برنامه رو به صورت زنده اجرا کردیم، در 4 سال متوالی این برنامه به عنوان بهترین برنامه از نگاه مخاطبان خارج از کشور شد. علتش هم این بود که تمام عناصری که در محتوا و فرم بود با دقت و با وسواس جدی دنبال میشد. ولی من متاسفم که امروز ضعیفترین قالب ها مال برنامه های دینیه. یعنی دوستان عزیزی که در مجلس تشریف دارن مثل برادر بزرگوارم آقای انجام، بقیه بزرگواران میدونن ما برنامه های دینیمون قالب داله. حالا من اضافه بکنم که برنامه های قرآنی یا اذانگاهی ما عمدتاً برنامه های آرشیوی و تأمینی است. یعنی یک چند سال، برای چند سال یک تلاوت، یک مناجات، یک مؤذن. آیا این شأن ام القرای اسلامیه؟ آیا این شأن اون رسانه‌ای که قرار دانشگاه عمومی برای جامعه شیعی ما باشه و جامعه مسلمان ما باشه؟ به نظر میاد بهترین ها، من این جمله حضرت آقا رو در بازدیدی که از سازمان داشتن هیچ موقع یادم نمیره و این رو عرض میکردم جناب آقای قصی‌زاده، که آقا میفرمودن که من از همه شما در سالن همین ساختمون بوده، در واقع شیشه‌ای ما اونجا مطرح کردن که بهترین های برنامه ها و تولیدات شما باید در حوزه معارف دینی باشه. بهترین تهیه کننده، بهترین برنامه ساز، بهترین محقق، بهترین قالب و ساختار. ولی چقدر ما الان فاصله داریم؟ کیلومترها. یعنی ضعیفترین برنامه های ما برنامه های دینی و ارزشی. برای همین هم از تهیه کننده ها با همه احترام و ارادت به همه عزیزان و دلسوزانی که مخلصانه هم تمام تلاششون رو عمدتاً میکنن، ولی ما تهیه کنندگانمون نه دوره و دانش درست فیلمسازی رو یاد گرفتن، برنامه سازی رو یاد گرفتن. ما استاندارد سازی در سازمان که نکردیم برای هیچ کار، که من اعتقادم اینه که در حوزه دینی باید اول حتما اتفاق بیفته، اینه که ما اصلا تعریف نکردیم چه کسی میتونه تهیه کننده برنامه های دینی باشه. کسی که یا باید دانش خوب در حوزه برنامه سازی داشته باشه، یا تجربه خوب، یا هر دو، و اضافه بکنیم عقبه محتوایی قوی. حوزه علمیه ما کجاست؟ دانشگاه های ما در حمایت از برنامه سازان ما کجا هم؟ خدا رحمت کنه مرحوم سلحشور رو، که وقتی ما در تو سریال حضرت یوسف با ایشون گله آیه حضرت آیت الله جوادی آمولی رو حفظ الله مطرح میکردیم، ایشون میگو من نمیدونستم چجوری باید با حوزه علمی ارتباط بگیرم. محضر بزرگانی مثل آقای جوادی، آقای صبحانی و همسایه‌ها افتخار برای من. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حکیمی رو، علامه بزرگوار. ایشون یه بار ما تو نمایشگاه قرآن همدیگر رو دیدیم، ایشون گله میکرد آقای فارسی جانی ای کاش این سریال امام علی رو و سریالی که بود یک کسی میومد یه احوالی از ما میپرسید که آقای حکیمی تو هم نظر داری درباره این سریال؟ کسی سراغشون نرفت. این وظیفه هم مدیران هم برنامه ساز، یعنی باید ارتباط تنگاتنگ با حوزه علمیه با دانشگاه قطعی باشه. چرا به رسانه به تکرار افتاده در قالب؟ چرا به کلیشه‌ای شدن قالب ها رسیدیم؟ تا کی باید بین 5 یا 6 قاری یا 5-6 واعظ مداح هی دور بزنیم، چه در شادی چه در غم؟ بر این که نرفتیم بگردیم، اعتباری ندادیم. برای همین هم از ما ناچاریم از این دستاورد بزرگ انقلاب برای ایجاد آتش، که یکی از اون آتش ها میتونه حقیقی باشه میتونه کاذب باشه، آتش حقیقی که با فطرت انسانی باید تطبیق داشته باشه، آتش معنویت دینیه. این آتش معنوی باید فهم درست دربارش ایجاد بشه. آیا میشه به هر روشی با هر قالبی این آتش رو که در جامعه مخاطبان ما به ذرس قاطع میگم وجود داره؟ شما همون تلاوت‌های قرآن که در ماه مبارک رمضان اولین بار پخش شد رو خاطرتون بیاد، چه استقبال ویژه‌ای در جامعه شد و باعث چه رونقی شد در خواندن. به نظر میاد ما در جذب در واقع مخاطب گرفتاریم. برای همینم من میگم یک برنامه خوب باید این 3 ویژگی رو داشته باشه: 1 محتوای غنی، 2 ابتکار و خلاقیت در فرم و ساختار، 3 توان جذب و اثرگذاری مطلوب. خب این موقعی میتونه اتفاق بیفته که دانش و تجربه این هم در مدیران ما که انتظار از تهیه کنندگان باید داشته باشن و هم در برنامه سازان ما باید به وجود بیاد. برای هر کدام اینها راههایی وجود داره. یعنی چگونه میشه محتوا رو غنی کرد؟ اشارت رو مایی کردم. چگونه میشه ایجاد خلاقیت کرد؟ وقتی من بدونم باید چه بخواهیم چه نخواهیم، چطور ما در صنایع هسته‌ای، دفاعی، فضایی ناچاریم بریم از غربی‌ها یاد بگیریم بیایم در کشور خودمون بومی‌سازیش کنیم. چرا در حوزه فرم و ساختار نباید از غربی یاد بگیریم؟ شما در سینما دارید می‌بینید، بخواهیم یا نخواهیم بالاخره تلویزیون، رادیو ابزاری بوده که اونها اختراع کردن و دانش اونها رو متاسفانه اونها خیلی خیلی قوی روز آمد جاران جلو میره و ما خیلی عقبیم. اون نکته‌ای که عرض کردم که یه روزی برنامه روشنا در جامع جمع وقتی پخش شد هیچ کدوم از شبکه‌های رقیب فارسی زبان، من خاطرمه، هیچ کدوم کار دینی نداشتن و وقتی این برنامه تونست موفق بشه که حتی من رایزنها، سفرا، نامه‌هایی که دادم به شبکه و به رئیس سازمان وقت، همه مؤید این موضوعه که کار دینی تشنگیش در فطرت انسان‌ها هست. ما باید بلد باشیم بیدارش کنیم، همون جوری که قرآن فطرت انسان‌ها رو بیدار کرد و اون مردم جاهلیت با شنیدن قرآن متحول شدن و تمام جهان، ما باید این رو بلد باشیم با زبان رسانه بزنیم. خب این بالاخره دانش رو میخواد. ما چند تا چقدر تلاش کردیم که آقا اجازه بدید تهیه کنندگان، مدیران ما برن دوره‌هایی ببینن در کشورهای مختلف غربی، یا اونها رو دعوت کنیم بیان در دانشکده ما درس بدن یا در دوره‌هایی ما یاد بگیریم. الان جلوه ویژه، ویژوال افکت و خیلی از رفتارهای در واقع روش‌های ساخت برنامه‌ای اصلا زنده می‌کنه این برنامه ارزانگاهی رو، زنده می‌کنه برنامه‌های قرآنی رو. یعنی کافیه شما بدونید که چگونه میشه با چه نوع زاویه دوربین، با چه نورپردازی، با چه تدوینی، با چه بهره‌گیری. من یادم این برنامه از تو می‌پرسن که خاطرتون فکر کنم باشه که مسابقه دو سه دقیقه‌ای بود در تو شهید مطهری، این رو ما با دوستان نشستیم ساعت‌ها با تهیه کننده و آدم‌ها که آقا چه فرم و ساختاری، و برای اولین بار بعد از سال‌ها منشنگراف رو در خدمت مسابقه‌ای در تو اندیشه‌های شهید مطهری به کار گرفتیم. خب این کار باید اتفاق بیفته، اتاق‌های فکر و جلسات، ورکشاپ‌ها، کارگاه‌ها، اینها می‌تونه تأثیرگذار باشه. نکته سوم، بعد از محتوا و قالب مخاطب شناسی است که من دیدم بعضی عزیزان به خوبی اشاره کردن. ما به شدت دوستان در شناخت مخاطب ضعیف و صفری. 40 سال گذشته، قرآن های ما مال همون 40 سال پیشه، اذان های ما مال همون 40 سال پیشه، ولی مخاطب ما داره رسانه های رقیبی که یه زمانی ما جلو بودیم الان اونا کیلومتر